سال ناکام جولی و دوستان، برنامه سازی دوران جنگ سرد در گرم و گرم، جنگ نرم، جولانگاه تندروهای پایدارچی و حامیان جلیلی. خبر آنلاین. در آغاز سال جدید چشمهایی به تلویزیون است، بلکه شعبد ایرا رو کند. اگرچه کلاه این سازمان دیر زمانی است که از شعبد خالی است و حتی خرگوشهای آن کلاه هم گوشه‌ای نشستند و هویجشان را می‌خورند. پیمان جبلی و وحید جلیلی، دو سکاندار کشتی صدا و سیما رسانه ملی، سالی است که در آن سازمان را بر همان پاشنه می‌چرخانند که سالی پیشتر، با یک الگوی ثابت، حذف چهره‌ها و تلاش برای شهره‌سازی، بازگشت بعضی از برنامه‌های محبوب مردم با چهره‌های دیگر، حذف و محدود کردن رقبا در بخش خصوصی، تولید و ساخت برنامه‌های کم مخاطب و تبدیل کردن آن سازمان عریس بدوین و پر از نیروی انسانی به مردابی درگیر بوروکراسی و بودجه‌خواری، بدون ترسیم آینده‌ای روشن و گرفتار روزمرگی. البته قصد ما تخریب عده‌ای از هنرمندان و برنامه‌سازان نیست که هنوز در آن سازمان مشغول به خدمت هستند. مسئله اصلی نحوه مدیریت و استفاده از منابع انسانی و بضاعت‌ها و دارایی‌های فنی است. قطعاً قصد ما قیاس تلویزیون با تلویزیون‌های ملی دنیا نیست، اگرچه بودجه‌اش گاهی می‌تواند برابر باشد و گاهی بیشتر. بلکه قیاس تلویزیون با گذشته خودش است و روزگاری که مخاطب با همه مشکلاتی که همیشه در کشور بود، پایگیرنده می‌نشست و برنامه‌هایی را پیدا می‌کرد تا ببیند و سرگرم شود. برنامه‌های مناسبتی نوروز با کمترین مخاطبان در سال. قیاس از همان آغاز سال با نوروز شروع شد. برنامه‌های مناسبتی همیشه جای برتری تلویزیون بود، دیدن برنامه‌ها و سریال‌های آغاز سال نو و لحظه تحویل سال فارغ از همه ارزش‌های تاریخی و اساطیری که داشته و می‌تواند در همگرایی ملی نقشی مهم ایفا کند. یک برگ برنده در دست مدیران تلویزیون بود، اما توپ آغاز سال 1403 برای تلویزیون نترکید، چرا که تعداد مخاطبانش عدد بالایی را نشان نمی‌داد. بریزش محسوس بود. بخشی‌هایی از مردم پاره پاره و تکه تکه در شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور دنبال لحظه تحویل سال بودند. اگرچه همان برنامه‌های تولید صدا و سیما هم بی‌حاشیه نبود وقتی علی پروین و حسن روشن از خوانندگان محبوبشان هاید و معین گفتند. مخاطبان برنامه تحویل سال نو در شبکه تلویزیون صدا و سیما بر بستر وب بعد 12 از تولید و انتشار بازدید عدد 1,780,000 را نشان می‌دهد، یعنی جذابیت آن برنامه پرخرج نزدیک به 2,000,000 بازدید آنلاین بوده است. نکته عجیب‌تر این که بعضی از تکه‌های تفکیک شده این برنامه کمتر از 500 بازدید. دقت کنید، کمتر از 500 بازدید در 12 سال داشته و بیشترین آن حدود 10,000 بازدید است. این آمارها نشان می‌دهد که آن برنامه‌ها چه گستره نفوذی داشتند. آن برنامه نوروزی حتی در انتخاب چهره روحانی از میان علمای مورد احترام مومنین و مومنات همچون آیات اعظم جواد آملی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و نیز تنگ نظری سیاسی داشت و آقای علیرضا پناهیان با گرایش خاص انتخاب شد تا در ساعات مانده به تحویل سال سخن بگوید، حال آنکه برای آرامش قلوب باورمندان و معتقدان دعای خیر علمای اعلام میتوانست تسکین قلوب باشد و یک لحظه تلویزیون از دست جریان سیاسی خالصاص خلاص شده و لحظاتی معنوی در آن شکل بگیرد. فرصت سوزی تلویزیون کم نبود و اگر ایرج طهماسب با عروسکایش باز نمیگشت، همچنان دستشان خالی بود و با تکراری تکراری ها روزگار سر میکردند. سریال هایی همچون نونخ 5 و زیرخاکی 4 که فصل اولشان در مدیریت های گذشته آغاز شده بود، در این دوره برای بازگشت و ساختشان هزینه بالایی شد. اگرچه همین سریال ها هم با توجه به بازیگران توانند و بازتاب توسط بلاگرهای مرتبط و کمک های سایبری نتوانست ضریب نفوذ فصل های اول خود را در میان جامعه پیدا کند. بی قصد بودند و سانسور شاید از دلایل اصلی این عدم توفیق بود. برنامه سازی دوران جنگ سرد در گرماگرم، جنگ نرم. این عدم توفیق جذب مخاطب فقط در حوزه سرگرمی نبود. در شرایطی که جمهوری اسلامی به رسانه قدرتمند نیاز مبرم داشت تا بتواند احوال پر التهاب منطقه را پوشش داده و با ترسیم استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها در اقناع‌سازی عمومی گامی مؤثر بردارد و در داخل و خارج همگرایی ایجاد کند، از رقبا در منطقه و جهان عقب ماند و از عهده کار بر نیامد و مقصود حاصل نشد. در چنین شرایطی که نیروها در میدان جنگی تمام عیار بودند، سازمان هیچ برنامه کنشی نداشت و عموماً واکنشی و بعد از رویداد در میدان حاضر بود. اگرچه می توانست از ظرفیت‌های دست بالایش در لبنان استفاده کند، اما کماکان رسانه‌های جهانی از او جلوتر بودند و در مواردی روزنامه‌های داخلی با اعزام خبرنگاران کارشناس به منطقه توانستند روایت جذاب‌تری از درگیری و التهاب ارائه کنند. مسئله اختصاص برنامه و شبکه و به غزه نبود بلکه چندین برنامه به فلسطین و بقای آن اختصاص یافته بود، مسئله اصلی پوشش غیرحرفه‌ای و بدون رویکرد و ساخت برنامه‌های بدون در نظر گرفتن اقتضاعات جنگ سرد و نرمیان ایران و اسرائیل و جنگ گرم و ساخت نیروهای نیابتی و ارتش آن رژیم بود. به عنوان جوانی فلسطینی در برنامه زنده حاضر شد و از فرهنگ و آداب فلسطینی‌ها در زندگی و مبارزه گفت. این برنامه که در روزگار صلح و در شرایطی که سازندگان در میان مردم حضور داشتند، می توانست همگرایی میان فلسطینیان و ایرانیان ایجاد کند که مادران آنان همچون مادرانشان غذا می پزند و آداب نذر و مبارزه با دارند، اما در میان یه جنگ سخت، بدون هیچ ارتباط فعال با زندگی و زیر بمباران و ویرانی و آوارگی و وسط خون و مرگ کودکان، قطعاً هیچ مخاطبی این روایت را روایت زنده تلقی نمی کند. برنامه سازان در اتاقهای فکرشان با اولین ایده ها راضی شده و بیشتر از آن از سازندگان ایده های نوآوران نخواسته بودند. نکته دیگر آن بود که در انتشار اخبار کاملا یک تویه بوده و اصلا به اقتضاعات و شبهات داخلی نگاهی نداشتند. انگار آن سخنرانی پیمان جبلی که بین مردم و مخاطب فرق گذاشت و بینندگان تلویزیون را به مردم و غیر مردم تقسیم کرد، همه باور داشتند. هرچند جبلی چند روز بعد آن سخنرانی در دانشگاه امام صادق را انکار کرد و همه را مردم ایران دانست. بی توجهی به اقناع ملی، محدود در شبکه‌های محدود، اخبار یکسوی تلویزیون در مسئله غزه نااقناع کننده بود و ناقابل باور رسانه‌های جریان اصلی جهانی با آن که آشکارا با اسرائیل همسو بودند، اما سهمی هم به فلسطینیان و مردمان باریکه غزه و سخنگویانشان می‌دادند تا حداقل استانداردها را رعایت کنند. اینجا رسانه برایش مهم نبود و حتی از بضاعت نهادهای بین‌المللی که در جبهه غزه بودند هم بهره‌مند نشد. نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در میدان شبکه‌های اجتماعی دست بالا را نداشتند، تلویزیون هم نتوانست آن خلأ را جبران کند. مشکل اساسی این است که برندگان در ایتا و چند پلتفرم داخلی جمع شده و تصور کردند که فاتحان جهان رسانه هستند. هیچ کدام از آقایان تصوری نداشتند که باید برای اعتماد عمومی از دست رفته کاری کرد و باید مردم را با تمام اختلافات درونی اقناع کرد. آنان به اقناع هوادارانی که اختلاف نداشته و حتی در بسیاری از موارد رادیکال تر از جریان تلویزیون بودند، خوراک رسانه‌ای می‌رسانند. نمونه بارز آن وقتی بود که استادان و دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در اعتراض به نسل‌کشی در غزه در حیات دانشکده‌ها جمع شده و از فلسطینیان حمایت کردند، اما در دانشگاه‌های تهران و سایر شهرهای ایران آن حمایت دیده نشد. شاید آقایان آرزو کردند کاش آن دانشجویان در ایران بودند، حتی اعلام پذیرش کردند، اما به این نکته توجه نکردند که 2 سال قبل از آن در دانشگاه‌های ایران اتفاقاتی مشابه افتاد و تلویزیون جز اتهام به اعتراضات دانشجویی و مردمی کار دیگری نکرد. حتی بدون قضاوت اخبار آن وقایع را پوشش نداد. آسیب نگاه یکسوی به همه وقایع. این رسانه را تبدیل به رسانه واکنشی کرده است ناکنشی. این رسانه در میدان عمل و همیشه و همه جا پیرو و جوابگو است تا خلاق و پرسشگر. اگر هم برنامه‌ای چون شیب خلاقانه با موضوع برخورد کرد، از دایره برنامه سازی خارج شد و آن برنامه پرشور و پر بحث صادق زیبا کلام و ماشاءالله شمس الواعظین درباره تحولات خاورمیانه و فلسطینیان و یهودیان تکرار نشد. بماند که در خصوص وعده‌های صادق 1 و 2 نیز آشفتگی قابل ملاحظه بود که میتوان به دلایل امنیتی و نظامی بخشی از آن را توجیه کرد. سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور، آزمون سخت جریان خالص‌ساز درهای گفتگو فقط برای ساعتی باز هستند. یکی دیگر از آزمون‌های امسال جبلی و جلیلی وادستان، پوشش اخبار سقوط ناگهانی هلیکوپتر رئیس جمهور فقید ابراهیم رئیسی و همراهان بود. در عقب ماندن رسانه ملی برای پوشش اخبار و رسیدن خبرنگاران به صحنه سانحه همین بس که تلویزیون ترکیه اول از همه به محل حادثه رسید و گزارش زنده‌ای از محل سقوط هلیکوپتر منتشر کرد. طرفداری و برندسازی در عین بی‌طرفی، گفتگوها با اشخاص دولت 13 و برندسازی برای انتخابات بعدی هم جای تحلیل داشته و دارد. در زمان انتخابات بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که تلویزیون در مسیر انتخابات فارغ از حضور برادر یکی از نامزدها در تلویزیون، وحید جلیلی برادر سعید جلیلی قائم مقام صدا و سیما است، بدون جانبداری نبود و گرایش برای پیروزی یکی از اشخاص و جریان‌ها محرز و معلوم بود. این در حالی است که صدا و سیما مطابق قانون اساسی موظف به بی‌طرفی است، اما آقایان با استفتای خود به این نتیجه رسیدند که در این بی‌طرفی می‌شود نگاه قاطبه بینندگان را به سمت یک جریان و یک طرف سوق داد. شاید کسانی فقط مناظرات و میزگردها را دیدند که بر اساس قانون انتخابات بهره برداری از صدا و سیما باید یکسان باشد، اما ده‌ها برنامه در شبکه‌های مختلف و صد گزارش جانبداران تلاش کرد تا عملکرد دولت 13 را به بهانه درگذشت رئیس جمهور تطهیر و برآمدگان از آن دولت یا استمرار دهنده آن را توجیه کرده مقبول نظام نشان دهد. بهرت قدیر انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری قدری در آن سازمان را باز کرد تا بلکه وفاداران به انقلاب و جمهوری اسلامی که تنها جرمشان این است که از گود جریان سیاسی حاکم بر صدا و سیما نیستند و هنوز به جرگه خالص سازان نپیوستند هم لحظه‌ای بر صفحه تلویزیون حضور یابند. انتخابات زود هنگام با همه حواشی و با همه دوگانه سازی موجود درون حکومتی نتوانست بیشتر از 50% مردم را پای صندوق رای بیاورد که البته نقش رسانه ملی در این اتفاق بی تأثیر نبود. نه رفتار امسال بلکه رفتاری که از سالهای قبل پیش گرفته و هر سال حلقه را بر خودی ها تنگتر کرده است. خیلی از افراد و بضاعت‌های ملی که می‌توانستند به شور انتخاباتی کمک کنند پشت درهای تلویزیون ماندند. حتی حسن روحانی رئیس جمهور پیشین 3 درخواست کرد تا جواب اتهامات و شبهاتی که بر او وارد است را بدهد، اما موفق به حضور نشد. از همین دست رفتاری بود که با بیژن زنگن وزیر پیشین نفی شد. درباره قرارداد کرسنت از او بارها نام برده شد، اما هیچگاه فرصت پیدا نکرد تا توضیح تکمیلی خود را ارائه دهد. بعد از تشکیل دولت مسعود پزشکیان همه درهای نیمه باز دوباره بسته شد و رفتار یکسویه پیش از انتخابات مجدداً روال عادی برنامه‌های سیاسی تلویزیون شد. استاندارد دوگانه سرباز کرد و تلویزیون به عنوان منتقد دولت وفاق نیمه اصلاح طلب نیمه اصولگرای مسعود پزشکان وارد عمل شد. انگار که این دولت چند ماه هنوز میراثدار دولت 13 است و تا مهر و آبان همه ارکانش دست دولت مردان سید ابراهیم رئیسی بود است. دوباره سرگرمی و جنگ با تقسیم کار فشار حداکثری برای رقیب بخش خصوصی. شرایط پیچیده کنونی چیزی نیست که دست بردار ما باشد و امسال شرایط پیچیده کنونی به کلاف سردرگم تبدیل شد. اما به هرت قدیر مردم نیاز به برنامه‌های روتین دارند تا زندگی کنند، اگرچه میتوان فهمید که تلویزیون ملی میتواند در چنین شرایط نگاهی اغناگر داشته باشد و بخشی از کار را به رقبای خصوصی بسپارد تا آنان با سریال سازی و سرگرمی خلأ را پر کنند، اما چنین نقش راهبردی برای جولی وادستان هم وجود نداشت و با شبکه نمایش خانگی همچون رقیب و حتی تا جایی همچون دشمن برخورد کردند. ممیزی سخت و سنگینی برای برنامه و سریال های پلتفرم ها با حضور ساترا وجود دارد، اگرچه در میان خیلی پلتفرم های برساخته که از تلویزیون ارتزاق می کنند. چند پلتفرم جریان اصلی همیشه ریش در گروه تلویزیون دارند و درگیریشان آشکار است. توقیف و اعلام پخش غیرقانونی و از اقدامات تلویزیون برای محدود کردن و حذف رقیب از صحنه است. اگرچه عملاً این برخورد مدیران به نفع آن برنامه ها و سریال ها است و مخالفت و مغایرت ها به دیده شدن سریال ها منتهی می شود. 5% مخاطب سریال های ماهرمزونی، شرایط تلویزیون و مخاطبان با تمام فشارها به رقیب، اگرچه شرایط رقیب هم بدون ابهام نیست، تقریباً در حد فاجعه است. آمارهایی که سازمان و مدیران آن در مناسبت‌های مختلف اعلام کردند نشانی از شکست در جذب مخاطب داشته و حتی مخاطبان سنتی تلویزیون نیز در حال محو شدن هستند. اگر نخواهیم همه آن آمارها که در سال گذشته بارها به آن اشاره شد را یادآوری کنیم، یکی از آخرین تجربه‌های آمارگیر قابل تأمل بود. وحید یامین‌پور مجری تلویزیون که یکی از چهره‌های نزدیک به آقایان پایداری است و زمانی بابت تندروی‌هایش و یک طرفه به قاضی رفتن و راضی برگشتن‌هایش در برنامه‌های تلویزیونی معروف شد، از مخاطبان خودش یک نظرخواهی کرد و از آنان خواست تا بگویند سریال‌های ماهرمزون امسال تلویزیون رو تا حالا تماشا کردیم؟ جالب است 77% مخاطبان او پاسخشان اصلاً و خیلی کم بود. 18% پاسخ دادند بعضی از شبها و فقط 5% جواب دادند مرتب تماشا کردم. همان حرفی که همه میزنند، تلویزیون برای 5 بهترین حالت 18% مخاطب برنامه دارد. این آمار را بگذارید کنار آن شبهای ماه رمضانی که خیابانها برای دیدن سریال‌های تلویزیونی عطاران، لطیفی، فتحی و خالی میشد. شایعات دستگیری و نشست افق رسان کسی باور نکرد رئیس را در زیر زمین گرفتند. در آغاز زمستان نشست پرتمطراق افق تحول رسانه ملی با حضور رئیس و مدیران سازمان صدا و سیما برگزار شد. اما نکته ای که باعث بعضی از اتفاقات بعدی شد نامه رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای به این همایش بود. نامه ای کوتاه که در آن آمده بود جناب آقای جبلی شما و این حضرات نقش بی‌بدیل رسانه و تبلیغ را در پیکارهای کنونی جهانی که بیش از همیشه است می‌دانید. امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن یک پیام و روایت او از واقعیت رغم می‌زند بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند. ما در این عرصه مهم باید دقت و تلاش و ابتکار خود را مضاعف کنیم. این پیام من به این همایش است. این پیام کوتاه در اصل انتظار نظام از سازمان عریض و طویل رسانه ملی و دستگاه تبلیغات را نشان می‌داد و کمبودها و نیازها را بازگو می‌کرد. دقیقاً 3 روز بعد از این نشست و این پیام شایعی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که هیچ کدام از رسانه‌های جریان اصلی داخلی آن را جدی نگرفتند. آن خبر این بود پیمان جبلی و علی فروغی و بعضی دیگر از مدیران صدا و سیما به دلیل استخراج بیت کوین در زیرزمین‌های صدا و سیما بازداشت شدند. این خبر 2 روز در تعلیق باقی ماند تا اینکه پیمان جبلی در دیدار با جمعی از وعاظ و مبلغان کشور گفت این اتهامات برای ما طبیعی و عادی است و با لحنی کنایه‌آمیز خطاب به شایعه پراکنان ادامه داد بنده الان 2 روز است که در بازداشت هستم به دلیل اینکه در زیرزمین صدا و سیما رمزارز مخفی کردم. این تهمت‌ها و دروغ پردازی پردا عملیات روانی است که علیه ما انجام می‌دهند، همه به این دلیل است که حواس ما را پرت کنند. این عملیات روانی که معلوم نبود از کدام سو با چه هدف و نیتی انجام شد، اما آنچه نشان داد این بود که چه دستان جبلی و چه دشمنانش در یک سطح رویدادسازی و شبهه‌سازی قرار دارند و حتی اخبار جعلی و انتحاری مثل بازداشت رئیس سازمان رسانه ملی هماشتهانسوزی نمی شود که مردم و طرفداران و مخالفان را به شور و هیجان بیاورد تا بلکه مشهای رسانه‌ای بسازد و سرآخر خود جبلی است که باید بیاید و بگوید که من را نگرفتند. اصرار بر رعش پایداری فروکاستن تلویزیون ملی به حیات خلوت یک جریان کوچک. در روزهای منتهی به سالگرد 22 بهمن باری دیگر تلویزیون در آزمون پوشش رویدادهای ملی گرایش‌های محض سیاسی جریان پایداری را نشان داد، آنها که سال را با علیرضا پناهیان آغاز کرده بودند. روزهای انقلاب را هم به جریان مطبوع خود اختصاص دادند. حضور سعید جلیلی در شب 21 بهمن ماه نشان داد که این جریان در تلاش است تا هر رویدادی را مصادره به مطبوع کرده و رسانه ملی را فقط در اختیار گروه و دسته خود قرار دهد. سعید جلیلی در میان تمام چهره‌هایی که انقلاب را رقم زدند، شاید دورترین کسی باشد که اهداف و آرمان‌های انقلاب را تبیین کند. بماند که شکست او در تمامی انتخابات از نمایندگی مجلس در مشهد تا ریاست جمهوری نشان داد که او آخرین شخصیت کاریزماتیکی خواهد بود که می‌تواند مردم را به حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن تشویق کند. حذف چهره‌های نزدیک به دولت و سانسور کسانی همچون محمد جواد ظریف و یاران مسعود پزشکیان و تخریب دولت تازه رویکار آمده نشان داد جریان پایداری که حضور قوی در تلویزیون دارد. ایدئالش را بر این اساس برنامه ریزی کرده که هیچ راهی برای حضور جریان‌های دیگر باز نباشد. دستگاه عظیم صدا و سیما که روزی قرار بود دانشگاه ملی باشد و همه ی جریان‌ها و گرایش‌های مردمی سهمی در آن داشته باشند، امروز به حیات خلوت جریانی کوچک تبدیل شده و آن ایده ملی را به تریبونی کوچک و منبری خالی از مناعت تب فروکاسته است. تکلیف خرگوش‌ها و شعبده‌ای که در کلاه نیست. حالا و در این روزهای پایان سال و آغاز سال جدید چشم‌هایی به تلویزیون است، بلکه شعبده‌ای را رکند، اگرچه کلاه این سازمان دیر زمانی است که از شعبده خالی است و حتی خرگوش‌های آن کلاه هم گوشه‌ای نشستند و هویجشان را می‌خورند. قطعاً کسی منتظر نیست که چهره‌های قبلی به تلویزیون برگردند و نکته این است که جریان‌های دوگانه‌ساز و دوگانه‌سوز و خاله‌ساز کاری کرده‌اند که اگر آنان هم برگردند شوری ایجاد نخواهند کرد.